طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن سیغل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.
پادکست آگر.
زمان سرکوب تظاهرات کشاورزان ورزنی اصفهان بود. در یکی از مهمانی‌های عموماً کسالتبار آخر هفته با پیرمردی آشنا شدم که او هم اهل اصفهان بود. بهتر دیدم که به او نزدیک شوم و سر و گوش یاب بدهم. آنچنان که انتظار داشتم از جزئیات قضیه اطلاعی نداشت. فقط می‌دانست دعوا سر حق آب زاینده رود است. پس از خوشوبش‌های معمول از فرصت استفاده کردم و در مورد موقعیت هولناکی که مدت‌ها بود ذهنم را مشغول کرده بود سوال کردم. پرسیدم روز اولی که از خانه بیرون زدید و دیدید که زاینده رود خوش شده، هراس نکردید؟ از حیرت قلبتان نایستاد؟ پیرمرد بدون آنکه بخواهد رضایت من را جلب کند، جواب صادقانه ای داد که هراس من از آن از خوش شدن زاینده رود بیشتر بود. پاسخ داد:
راستشو بخوای 45 سال شغل من صنایع دستیه و این قضیه چندان تأثیر رو کاسبی من نداشته. واسه همین خیلی اهمیتی به خوش شدن زاینده رود ندادیم. منتها حالا که تعداد توریستا کمتر شده تأثیرش رو کم کم داریم میبینیم.
جواب به ظاهر منطقی پیرمرد آدم را بد جوری به فکر میبرد. به وضوح ارتباط او با زمین قطع بود. شغلش این بلا را سرش آورده بود. اما این شغل به واقع چیست و آیا آنطور که به نظر می رسد وجودش برای بقای ما ضروری است؟ شغل نمود عینی پدیده‌ای به نام تقسیم کار اجتماعی است. تقسیم کار با وجود ظاهر کاملا موجهش یکی از بزرگترین دروغ‌هایی است که بشر اختراع کرده است. اینکه هر کدام از ما بایستی شغلی داشته باشیم یک ستم و یک کلاهبرداری بزرگ است. تصور کنید شما راننده تاکسی هستید و یا اینکه در کارخانه گوشت یا اتومبیل سازی مشغول به کار هستید و یا معلم ریاضی مقطع راهنمایی هستید. تصور کنید شما منشی فلان شرکت تجاری هستید. اینکه 40 سال آزگار روزی 10 ساعت کارمان فقط گرفتن کلاچ و ترمز بشود وحشتناک است. اینکه تمام عمر فقط با یک ساتور اجزای بدن یک گاو را از هم جدا کرده باشی و یا پیچ‌های درهای یک ماشین را صفر کرده باشی. اینکه روزی 10 ساعت کارت شده جواب دادن به تلفن‌ها تا مثلا بگویی رئیس الدنگت جلسه دارد و یا اینکه چند مسئله ریاضی را میلیون‌ها بار پای تخته برای شاگردانت حل کرده باشی. دست آخر این که 45 سال هر روز روزی 10 ساعت یک قلم و چکش را دستت گرفته باشی و چند طرح خاص را بر روی فلز کنده باشی هولناک است. این که زاینده رود خوش شود و تو همچنان به فکر آن قلم و چکش و فروش فردایت باشی هولناکتر. گیرم که تعداد توریست ها بیشتر هم شده باشد و درآمد شما هم دوچندان. چه فایده که زاینده رو دیگر بر نمی‌گردد.
are proud individuals living for the city, but the flame couldn't go much higher. We find God and religion to paint us with salvation, but no one, no nobody can give you the power.
تقسیم کار اجتماعی چندان به احساسات و عواطف انسانی نیازی ندارد و فقط در جهت سوداوری هرچه بیشتر حرکت می کند. این سوداوری با تقسیم کار بیشتر رابطه مستقیم دارد، یعنی اینکه کارها تا حد ممکن مکانیکی تر می شوند و به جایی می رسد که گاهی شغل ما می تواند فقط صفر کردن یک پیچ برای تمام عمر باشد. بنابراین هیچ عجیب نیست که گاهی ما باید با ماشین ها هم برای امرار معاش رقابت کنیم. در همه شغل های نحس بالا، روزی یک ماشین، یک آچار الکترونیک و یا یک نرم افزار جای ما را می گیرد و دیگر خلاص. ما رقابت را به یک ماشین باختیم چون کاراییش از ما بیشتر بوده است، چرا که آن ماشین حالا از ما سودآورتر است. در این معنا، تقسیم کار در خدمت سیستمی است که برای منفعت خود تولید می کند و نه برای رفع نیازهای مادی و روحی انسانی، و طبعاً ویژگی های فردی انسانی نظیر خلاقیت و توانایی های چند بعدی جای خود را به مهارت فقط و فقط در یک شاخه می دهد. در نتیجه این فرایند، انسان بخش عظیمی از انسانیت خود را از دست می دهد. پس بی دلیل نیست که انسان هایی که مهارت های زیاد و چند جانبه‌ای در زندگی داشتند در حال انقراض هستند و جای خود را به کسانی دادند که فقط در یک زمینه، مثلا یک نرم افزار آماری یا معماری مهارت دارند. در واقع خود نفس کار کردن و تولیدگری یکی از جنبه‌های لاینفک زندگی انسانی بوده که با تقسیم کار اجتماعی و شغل‌ها از بین رفته و جای خود را به بیگانگی و استرس و افسردگی داده است. از طرفی تقسیم کار ذاتاً مسئله طبقاتی است. شغل‌های متفاوت جایگاه اجتماعی و پاداش مادی بسیار متفاوتی با هم دارند. یک مدیر و یا یک کارخانه دار نسبت به یک کارگر معدن یا ساختمان هم از منزلت و هم از مواهب مادی بالاتری در جامعه برخوردار است. در حالی که در عمل بسیاری مواقع یک کارگر ساده نقش پررنگ‌تری در پروسه تولید ایفا می‌کند. بنابراین شغل‌ها از ابزارهای اصلی مسئله تبعیض در جامعه هستند و همین اجازه داده که یک کارگر به حالت فوش عمله خوانده شود و یک دزد بی صفت با تحسین کارآفرین. ویژگی طبقاتی تقسیم کار محل کار انسان را از محل سکونتش هم جدا کرده است که این خود از دلایل اصلی ترافیک و آلودگی هواست، چون که در این سیستم حتی محلات و خیابان‌ها هم رتبه‌بندی تبعیض‌آمیزی دارند. در نتیجه همان به اصطلاح عمله از هشت گرد برای کار سرایداری به نیاوران می‌رود و همان مثلا کارآفرین برای کار دلالی ساختمان روزانه راهی هشت گرد می‌شود. حاصل ترافیک سنگین، کاهیدن انسان‌ها در ترافیک و آلودگی و تخریب زیست محیط است.
از دوست اصفهانیم بلافاصله به همکاران هندی و استرالیاییم در شهر آدلاید برویم. قرار است در آنجا به بچه هایی که معلولیت ذهنی دارند کمک کنیم که مستقلتر و بهتر زندگی کنند. از این که بگذریم چندان اغراق نکردم اگر بگویم در حیات محلی که من کار میکنم یکی از بهترین باغهای میوه خانگی آدلاید وجود دارد. شرکت آنجا را اجاره کرده است تا از ما به تفاوت کاری که ما میکنیم و بودجه‌ای که از دولت میگیرد پولی به جیب بزند و در نتیجه چندان توجهی به وضعیت خانه ندارد. مضاف بر آن هر گونه توجه مستلزم پرداخت هزینه است که چندان علاقه ای هم به پرداخت آن ندارد. با وجود این در فصل تابستان گویی که عادتی قدیمی باشد هر روز درخت های زردالو، هلو، انجیر، زیتون و انگور را آب می دادم. چند تا از زردالوها به ثمر نشسته بود. هلوها هنوز کال بودند، انگورها غوره، انجیر را که می دانستم پاییز می رسد و هر روز از دیدن آن درخت تناور که پربارترین درخت انجیری بود که تا به حال دیدم حظ می بردم. در مورد زیتون و یک درخت بزرگ استوایی دیگر که آنجا بود چندان چیزی نمی دانستم. القصه طولی نکشید که آقای رئیس کمپانی محل کارم را عوض کرد و به خانه ای رفتم که چندان خبری از گل و گیاه نبود. یک ماهی آنجا کار کردم و بنابر دلایلی در دمای 50 درجه دوباره به خانه پردار و درخت قبلی برگشتم. اولین صحنه‌ای که دیدم کم از صحنه‌ای که پیرمرد در مواجهه با زاینده رود خشکیده دیده بود نداشت. بیشتر درختان خانه خصوصا جوانترها با برگ‌های تشنه پلاسیده تا مرز مرگ و نیستی پیش رفته بودند و کاملا مشخص بود که روزهاست آبیاری نشدند. بعد متوجه 2 نفر از همکارانم شدم که زیر درخت انجیر نشسته بودند و در مورد مسائل کاری حرف می زدند. کنار آنها نشستم و دلیل آب ندادن درخت‌ها را جویا شدم. گویی که تازه متوجه درختان نیمه مرده شده باشند، گفتند که آقای رئیس در برنامه کاری چیزی در مورد آبیاری درختان به آنها نگفته است. با تلخی تشری زدم و مایوسانه مشغول آبیاری درختان شدم. باور نکردنی است، آن همه درخت میوه خوش شده بودند، چون آن خانه مال رفقای سهرنگار ما نبود. خوش شده بودند چون مالکیت آن درختان را نداشتند. بنابراین لابد دلیلی برای رسیدگی نمی دیدند. خوش شده بودند چون فرمانی از صاحب آنها یعنی رئیس کمپانی دریافت نکرده بودند. باری مالکیت خصوصی آنچنان ما را احمق و یکسویه کرده که هر چیزی فقط زمانی برای ما مهم است که ما مالکش باشیم.
مالکیت خصوصی بر ابزار تولید همان رابطه بنیادین اقتصادی است که امکان کسب سود را می‌دهد و با مفهوم مالکیت شخصی که به معنای در اختیار داشتن نیازهای اولیه خود نظیر خانه و لباس و وسایل شخصی است کاملا تفاوت دارد. برای روشن شدن مسئله مثالی می آوریم. تصور کنید شخصی مالک دو خانه در شهری مثل تهران است. در یکی از خانه ها خودش زندگی می کند و آن یکی را به شما اجاره داده است. خانه‌ای که خودش در آن زندگی می کند کالای مصرفی محسوب می شود و در مالکیت شخصی آن فرد است. اما در مورد خانه‌ای که به شما اجاره داده است قضیه کاملا فرق می کند. فرض می گیریم شما یک آموزگار هستید و ماهی 3 میلیون تومان حقوق می گیرید و اجاره خانه‌ای که با آن فرد می پردازید همان 3 میلیون تومان است. مالکیت خصوصی اینجا مجوز داده است که آن شخص تمام دسترنج شما را گاهی حتی تا آخر عمرتان بدزدد. آن فرد در طی یک سال 36 میلیون و در مدت 30 سال 1 میلیارد و 80 میلیون تومان از حاصل کار شما ثروت کسب کرده است بدون اینکه حتی یک دقیقه برای این ثروت کار کرده باشد. بله، ثروت چیزی جز انباشت کار انسانی نیست و این انباشت فقط با مالکیت خصوصی امکان پذیر شده است. دردآور است که بعد از 30 سال شما همچنان یک کارمند مستأصل هستید و آن شخص با خرید انواع کالاهای لوکس قرار است با کلاس باشد و به شما فخر بفروشد. دردآورتر این که این وضعیت در جامعه کاملا طبیعی و نرمال محسوب می شود و رسانه‌های بزرگ شبانه روز در حال عادی جلوه دادن این روابط ظالمانه هستند. مالکیت خصوصی در برابر مفهوم مالکیت عمومی قرار دارد و مهمترین عامل تخریب محیط زیست نیز هست. بیشتر منابع طبیعی با افسون خصوصی سازی به مالکیت عده‌ای در آمدند. یک جنگل، یک شالیزار، یک مزرعه چای در شمال ایران هر چقدر هم زیبا و تولیدگر باشد در برابر سود هنگفت ناشی از ویلا سازی نمیتواند دوام بیاورد و محکوم به نابودی است. آن عامل اقتصادی که دست عده‌ای راهزن را به منابع حیاتی طبیعی در جهان باز کرده است همین مالکیت خصوصی است. مالکیت خصوصی با سردمداری ابر شرکت‌های تجاری این بلا را سر یخ‌های قطبی، جنگل‌های آمازون، جنگل‌های استوایی و هزاران قلب تپنده دیگر زیست محیط در سر تا سر جهان آورده است و جهان را به سمت یک وضعیت آخرزمانی هدایت کرده است.
دقیقاً زمانی که در استرالیا و در دل آتش بی خبر از همه جا داشتم هفته‌ای 20 ساعت اضافه کاری می‌کردم و نگران چند درخت حیات پشتی شرکت بودم، 15 میلیون هکتار از جنگل‌های استرالیا در آتش سوخته بود. نخست صفحات اینستاگرام دوستانم در کوهدشت لرستان جزئیات فاجعه را به من نشان دادند. کانگرویی که به هنگام فرار از آتش به فنس‌های کنار جاده مصلوب شده بود، کوالایی با بدن نیم سوخته بچه‌اش را بغل کرده بود و چشم‌اندازی که به تلی از خاکستر بدل شده بود با همه خرگوش ها، توتی ها و بلبل هایش و درختانی که دیگر سبز نبودند. در این فاجعه زیست محیطی 1 میلیارد حیوان از جمله 10,000 نفر شتر جان خود را از دست دادند و 2,000 خانه به همراه 24 نفر از سکنی آن برای همیشه ناپدید شد. آن همه درخت اوکالیپتوس، کانگورو، کوالا در عرض 1 هفته قتل عام شده بودند و من درست همزمان با این فاجعه $500 درآمد اضافه کسب کرده بودم و بیشتر از هر چیز به فکر پرداختن اقساط و هزینه های ماهیانه خودم بودم. و باید اعتراف کنم که با زمین قطع ارتباط مطلق بودم. پس از این ماجرا احساس می کردم حتی آبی که به درختان در حیات آن کمپانی لعنتی دادم و تشری که به همکارانم زدم جز جستی پوچ و توخالی چیزی نبوده است. واقعیت این است مادام که کاری عملی برای جلوگیری از این فجایع انجام ندهم، من هم بخشی از این سیستم بیرحم و ویرانگر خواهم بود. در استرالیا وقتی میخوان کسی را استخدام کنند از کلمه کرایه کردن استفاده میکنند. مثلا وقتی قرار است که کارهای آماری یک شرکت را انجام بدهی به شما میگویند ما شما را به مدت 1 ماه هایر یا کرایه میکنیم. همین اجاره کردن کار آغاز بردگی است، آغاز تویی شدن انسان از انسانیت و سقوط تمام ویژگی های انسانی. همین کار مزدی، یعنی کار برای دریافت مزد و نه کار برای رفع نیازهای انسانی است که امکان تخریب سریع و وسیع محیط زیست را می‌دهد. در فرایند کار مزدی، کار انسان همچون کالا خرید و فروش می‌شود و ابزار اصلی صاحبان سرمایه برای کسب سود است. و بدیهی است وقتی که هدف کار انسانی به جای تأمین نیازهای مادی جامعه کسب سود باشد، دیگر قرار نیست به جنگل و یا رودخانه ای رحم بشود. واقعیت این است که انسان و طبیعت به حراج گذاشته شدند و آن چیزی که ما در قامت زندگی لوکس برای یک طبقه 1% شاهد هستیم، نه از آثار تمدن و پیشرفت که ناشی از همین حراج وحشیانه است. تمامی منابع طبیعی ابزاری هستند که به کمک کار کرایه شده انسانی به چیزی که ما آن را به عنوان ثروت می‌شناسیم تبدیل می‌شوند و این ثروت هم البته نه هیچ شفقتی در دل دارد و نه هیچ دلی در سینه. پس چون و چرا ندارد که نه اشک کودکی که در کوره پسخانه ای اجاره کرده برایش اهمیت دارد و نه اشک درختی که هنگام سوختن از هر رگش جاری می‌شود.
ویژگی کار برای سود است که هم کار ما انسانها را چنین طاقت فرسا کرده و هم تکنولوژی را تبدیل به قاتل انسان و محیط زیست کرده است. برای فهم ارتباط میان کار مزدی، تکنولوژی و تخریب زیست محیط، بررسی 2 مفهوم کار خلاق و کار مخرب بسیار سودمند است. تصور کنید که جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم نیاز به داشتن 1,000 پیراهن در سال دارد. وقتی اعضای جامعه با همیاری یکدیگر و آزادانه 1,000 پیراهن را با مثلا 2 ساعت کار به ازای هر نفر تولید می کنند، کار به مثابه یک فعالیت اجتماعی نیاز جامعه را تأمین کرده است و به عبارتی کار خلاقی بوده است. حالا بیاییم آنچه در واقعیت تقریبا دارد اتفاق می افتد را بررسی کنیم. در همان جامعه به جای 1,000 پیراهن مثلا 5000 پیراهن در کارگاه ها تولید می شود و این بار هر نفر باید روزی 5 برابر کار کند. اما واقعا چه چیزی موجب شده است که مردم روزی 5 برابر برای چیزی که بدان نیاز ندارند کار کنند؟ دلیل آن ساده و بلاهدوار است. کار نه برای رفع نیاز انسانی که برای سود انجام شده است و قرار است با تبلیغات زیاد و به کمک صنعت مد مردم را متقاعد کنند که چند برابر بیشتر از نیاز خود مصرف کنند. تصور کنید هر نفر باید 5 برابر کار کند بدون اینکه اساساً نیازی برای آن کالا بوده باشد. اینجاست که کار مخرب اتفاق افتاده است و تکنولوژی به جای اینکه به کم کردن ساعات کار و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی انسان کمک کرده باشد، در عمل تنها به ثروتمند شدن معدودی انجامیده است. گفتنی است برای تولید فقط یک پیراهن 2700 لیتر و برای یک شلوار جین 20000 لیتر آب مورد نیاز است و زباله های ناشی از رنگرزی شیمیایی از خطرناکترین تهدیدهای زیست محیطی محسوب می شوند. آن چیزی که اینجا بسیار اهمیت دارد این است که با چرندیاتی مثل اصلاح الگوی مصرف محیط زیست نجات پیدا نمی کند. آنچه باید اصلاح شود روابط مالکیتی تولیدی است، چون که مصرف خود تابعی از همین روابط است. در دنیایی که نیروی کار ما انسانها به همراه جان تمامی حیوانات و منابع طبیعی به حراج گذاشته شده است و در نتیجه آن با کمترین هزینه ممکن کالاهای موجود در بازار تولید انبوه می شوند، بیدلیل نیست که برای حفظ قیمت مکررن مقدار زیادی از کالاهای مختلف نظیر گندم، جو و یا حتی گوشی های موبایل به دریا ریخته می شود تا با پایین بردن عرضه قیمت آنها در بازار کاهش پیدا نکند. بیدلیل نیست که با وجود میلیون ها بی خانمان در جهان، هنوز هم صدها هزار خانه بلا استفاده در همین دنیای تیره وجود دارد. فقط و فقط به این دلیل که این روابط تولیدی امکان چنین حماقتی را به نفع یک طبقه می دهد.
قبل از آتش سوزی، آنگاه که هنوز باران میبارید، نخست وزیر آمده بود به شهر ما تا پیروزیش در انتخابات را با مزدبگیرهای هوادارش جشن بگیرد. جمعیتی هم در اعتراض به خصوصی سازی حمل و نقل عمومی و احداث معدن مخرب محیط زیست زغال سنگ مقابل سالن کنفرانس تجمع کرده بودند. نخست وزیر معدن را به هم طبقه‌های سرمایه‌دارش فروخته بود. یکی از تجمع کنندگان یک ایرانی بود، نه از آنها که ذوق زده از پا گذاشتن به بهشت و موفقیت چشمش را به روی همه چیز بسته است، هر خاری و خفتی را بی هیچ اعتراضی قبول می کند و آزادی پوشیدن سوتین و سوسیسی که باربیکیو می کند را در اینستاگرام بر فرق هم کشورانش می کوبد، بل از آنها که برایش انسان دشواری وظیفه است، جسور است و در مقابل هیچ مستبدی گردن کج نمی کند. به حراج اموال عمومی و تباهی محیط زیست اعتراض کرد، فریاد کشید، پرچم بومی های نسل کشی شده را مصمم در هوا چرخاند و جوری که رد چنگال های پلیس های شکاری طبقه غارتگر هنوز عمیقاً بر گردنش است، با خشونت تمام دستگیر شد. انگامی که چند لندهور داشتن می بردندش با چشمانش فریاد می کشید کسافت ها، ما هنوز زنده ایم. هنوز 5 دقیقه ای از دستگیری دوست الهام بخش ما نگذشته بود که یک ایرانی دیگر کراوات فیروزه‌ای همیشگیش را بسته بود، با بادی برغبغب از میان معترضان گذشت و وارد سالن کنفرانس شد. البته نه برای اعتراض، عصیان، دادخواهی و یا حتی نظاره کردن. آمده بود تا سر فرصت با 2-3 تایی از آن بالایی ها عکسی به یادگار بگیرد و فوراً بگذارد فیسبوک و اینستاگرام کنار همان عکس‌های سوسیس و سوتیان. آمده بود برای خودفروشی، در آرزوی مزدور شدن آنجا بود تا شاید چکمه‌ای بلیسد به امید آنکه روزی کرایش کردند به پاداش خوشخدمتی. آمده بود برای تباهی. اکنون چند ماهی است که از آن ماجرا می‌گذرد و نخست وزیر 1.5 میلیارد دلار برای مهار آتش بودجه اختصاص داده است. نخست وزیر می‌خواهد بخشی از پول‌هایی که بابت حراج و نابودی محیط زیست با فروش معدن زغال سنگ و خصوصی سازی حمل و نقل عمومی دریافت کرده بود را برای مهار آتش هزینه کند. و کسی پوشیده نیست که معادن، کمپانی‌های نفتی و اتومبیل سازی برای سود خود جهان را به سمت گرمایش و تغییرات آب و هوایی سوق دادند و از عوامل اصلی فجایع زیست محیطی از جمله آتش سوزی اخیر در استرالیا بودند. دمای هوا در جهان در چند سال اخیر به طرز بی‌سابقه‌ای بالا رفته است، به طوری که 10 سال گذشته گرمترین سالهای تاریخ جهان بودند. این ماجرا به هیچ وجه طبیعی و نرمال نیست و مسبب اصلی آن بیشک سیستم اجتماعی اقتصادی و روابط مالکیتی حاکم بران بوده است. حالا آقای نخست وزیر می‌خواهد جهنمی که سیستم پولی دلیل اصلیش بوده را با همان پول بهش کند. نخست وزیر با بیشرمی گاهی جهنم را هم پشت پولهایش پنهان می‌کند. Cross the peaks, cross the marsh, cross your fingers for the last time. Pass out the blame to someone and never step in upside. Nobody's asking why is your head bent down. So there's trillions lost, I'm dreaming of a different time.
کار، مالکیت خصوصی و کار مزدی همگی از اجزای سیستم بزرگتری هستند به نام سیستم سرمایه‌داری، چیزی که ما آن را با فقیر و ثروتمند و یا همان طبقات اجتماعی می‌شناسیم. بر اساس آمار سازمان غیر دولتی آکسفام 26 نفر به اندازه 3 میلیارد و 800 میلیون انسان دیگر در جهان ثروت در اختیار دارند و انباشت این ثروت تنها با ابزار مالکیت خصوصی، کار مزدی و تقسیم کار ممکن شده است. اما آیا این روابط اقتصادی به تنهایی توان اجرایی شدن و اعمال چنین ستم و استثمار حیرت انگیزی را دارند؟ سوال آنجاست که با چه سازوکاری چنین روابط اقتصادی اجتماعی ویرانگری حکم فرما شده است؟ همین مسئله است که وجود نخست وزیر و تمام دستگاه‌های اداری و بوروکراتیک و همچنین پلیس و دستگاه‌های امنیتی و سرکوب را ضروری ساخته است. وگرنه محال ممکن است که کسی صبح تا شب در جاده ملارد و یا در خیابان‌های آدلاید رانندگی کند و یک گردن کلفت در شرکت اسنپ و یا اوبر به هیچ زحمتی در نتیجه کارش میلیونر شود. وگرنه امکان نداشت پسر بچه‌ای در کارخانه نایک در پاکستان کار کند و یک بی همه چیز در آمریکا در نتیجه کارش میلیونر شود. وگرنه آن صاحب خانه هرگز نمیتوانست دسترنج یک عمر آن معلم را تحت عنوان اجاره بدزدد. تمام این دستگاه عریض و طویل اداری پلیسی در سرتاسر جهان هدف اصلیش سیانت و نگهداری از مالکیت خصوصی و منافع آن 26 نفر و در مقیاسی بزرگتر فقط 1% از جمعیت جهان بوده است، همان 1%ی که ما به عنوان سرمایه دار میشناسیمشان.
میبندن چشامو میخوان دیگه هیچی نبینم، میبندن دستامو میخوان دیگه حقمو نگیرم، میبندن چشامو میخوان دیگه هیچی نبینم، میبندن دستامو میخوان دیگه حقمو
استرالیایی بومی هم که 100 سال پیش بچه‌شو ازش به زور گرفتن، یه سابقه دارم که بهش کار نمیدن و شده با سلول دلش تنگ، جامعه‌ای هم که آدماش با دیدن بی‌عدالتی شور گرفتن، بچه‌ای هم که پدرش سرکوف بهش زد، یه خبرنگار بی طرف که هر دو طرف باش بدن، زنی هم که تو بانک تصمیم گرفتن چون زنه به شام ندن، انقدر مخالف دیکتاتوری هم که مویرگان به فکر سرنگونی شاه رگن، همه بام بدن داد، یه الف بچه وسط دالاس محاصره شده و رنگ پوستش سیاست، بهش شلیش میکنن با اینکه دستاش بالاست، این آدم رو نمیشناسی منطقه استدلالاست.
مسئول مستقیم نابودی محیط زیست آنگونه که شیادی مثل نوح حراری میگوید نوع انسان نیست، بلکه کلیت نظام سرمایه‌داری و روابط آن است. در دوران تاریک پیش از سرمایه‌داری، زمانی که هنوز کار مزدی، سود و مبادله آسان و سریع همه چیز از جمله زمین باب نبود، حتی صفاک‌ترین حاکمان نظیر چنگیزخان مغول هم توان خوش کردن حتی یک چشمه را نداشتند. اما با ورود و تحکیم روابط سرمایه در همین کشور ایران، در عرض کمتر از 100 سال تمامی 6 دریاچه کشور خوش شدند. رودی، چشمه‌ای، درختی نیست که در مرز فنا نباشد. جانداری نیست که شکار نشده باشد. و پاره زمینی نیست که در جستجوی نفت و گاز و معدن پاره پاره اش نکرده باشند. البته دلیل و انگیزه آن هم کاملا روشن است. کسانی از این نابودی منفعت بردند، منفعتی به شکل اسکناس و پول، و بدیهی است مادامی که کسی از این نابودی سود میبرد، امید و امکان نجات محیط زیست که ما انسان ها هم بخشی از آن هستیم وجود ندارد. بنابراین نابودی طبیعت نه آنگونه که رسانه‌های غربی میگویند توطئه چینی هاست و نه آنگونه که روزنامه‌نگاران قلم به مزد حکومتی گزارش میدهند به دلیل انحراف و ندانمکاری نوع انسان. محیط زیست و انسان را سیستمی تباه کرده که سردمدارانش بجز موقعیت برتر طبقاتی خودشان به چیزی نمی‌اندیشند. و این سیستم اتفاقا شالودش مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است. با این تفاسیر اگر واقعا و بدون نیرنگ دغدغه زیست محیط را داریم، بایستی بی هراس از دستگاه‌های امنیتی، لغو بیشون و چرای مالکیت خصوصی، کار مزدی، تقسیم کار اجتماعی، دولت، بوروکراسی و پلیس را خواستار شویم. باری جهان دیگر ممکن است، با مبارزه، با تن ندادن، با اتحاد، با گسستن تمام روابط و اجزای شوم نظام سرمایه داری. ما چیزی جز زنجیرهای من برای از دست دادن نداریم. بیایید کار مزدی را با اعتصاب خود پایان بدهیم و دیگر برای تباهی کار نکنیم. بیایید مجال تخیل را از خودمان دریغ نکنیم و باور کنیم هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود.
آه اگر آزادی سرودی می خواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی ماند. سالیان بسیار نمی بایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. قیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویران چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک کوچک تر حتی از گلوگاه یکی پرنده.